أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در آیه سیوم سوره بقره بود. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها یسفک الدماء قال انی اعلم ما لا تعلمون. خب ما تا اینجا درباره هشت واژه از واژه های این آیه به اختصار مطالبی را عرض کردیم تا انشاءالله مقدمه‌ای باشد برای ورود به تفسیر آیه. اصل مسئله این آیه اعلام خلافت انسانه. ما باز در گذشته در ابتدای بحث از این آیه پیرامون تناسب این آیه با آیات قبل و بعد هم مطالبی رو بیان کردیم. یکی از محوری ترین و شاید مهمترین نکته‌ای که در این آیه به خصوص در صدر آیه مطرح شده همین مسئله اعلام خلافت انسان. علیکم السلام. اعلام خلافت انسان منشأ پرسش ها و سوالاتی برای ملائکه شده و گفتگوهایی در این میان صورت گرفته. این آیه تا چند آیه بعدش به بیان این گفتگوها پرداخته. خب ما حالا در بد و امر باید درباره خلیفه و این که اساساً این حقیقت این خلافت چیه و این که چه کسی خلیفه است و مستخلف کیست، در این باره مطالب رو یا نکاتی رو انشاءالله عرض بکنیم. ولی قبل از این که به اون به اصطلاح نکات بپردازیم، اصل اعلام خلافت باید ببینیم به چه منظوری صورت گرفته. اصلا چه شده که خداوند تبارک و تعالی به فرشتگان از آفرینش انسان و جعل خلافت او خبر داده؟ چه ضرورتی داشت خداوند متعال این رو بیاد برای فرشتگان بیان بکنه؟ این سوالی است که بسیاری در صدد پاسخ به اون برآمدند. حالا این نکات بعضن البته نکات یا این پاسخهایی که دادن بعضن پاسخهای مهمی نیست و یا حتی ممکنه برخی از اینها چندان قابل اعتماد و اتکا نباشه، ولی برخی از اینها به نظر میرسه پاسخهای قابل قبولی است و البته قابل جمع هم هستند، یعنی مانع الجمع نیستند این پاسخها و نکاتی که گفته شده. برخی از پاسخهایی که خیلی هر حضور شما نمیتونه حداقل پاسخ اصلی باشه، گرچه نادرست هم نیست، این هاست که مثلا برخی گفتن که خداوند متعال با اعلام خلافت انسان به ملائکه در واقع خواسته یه نکته مهمی را تعلیم بده و اون این که به انسان بیاموزد که اگر موجودی برتر و بزرگتر از سایر موجودات بود، این نباید مانع مشورت با کوچکترها و زیردستان بشه. خب حالا این نکته میتونه به عنوان یک پند اخلاقی، یک تعلیم اخلاقی از این آیه استنتاج بشه، ولی این یه امر فرعیست. ببینید اگر ما میخوایم به این سوال اصلی پاسخ بدیم که چه ضرورتی داشت خلافت انسان اعلام بشه، این نمیتونه پاسخش باشه که مثلا خداوند میخواسته یاد بده به انسان که عرض به حضور شما بالاخره خیلی خودتون رو بزرگ نبینید، فکر نکنید مثلا بی عیب و نقصید مطلقید، مشورت کنید با حتی اونهایی که زیر مجموعه و زیر دست شما هستن. این به اصطلاح نمیتونه یه پاسخ اساسی باشه. یا مثلا این که برخی گفتن که خداوند متعال خواسته به انسان بفهماند که خیر وقتی بزرگ و کثیر باشه در هر حال مقدم بر شری که قلیل باشه و نباید خیر کثیر را فدای شر قلیل کرد. حالا این البته به اصطلاح بیشتر به نظر میرسه شبیه به اصطلاح همون استحساناتی است که در مورد گفتگوهای بین خداوند و ملائکه مطرح شده. اینکه حالا مثلا اینها سوال میکنن از خداوند که میخوای کسی رو خلیفه قرار بدی که سابقه اهل سفک دماء و افساده، که انه یه شر قلیلی از قبل خلقت انسان پدید میاد، سفک دماغ و خونریزی و فساد درسته هست، ولی خیر کثیری که در خلق انسان است اون مهمتره و نباید اون خیر کثیر را فدای مثلا بعضی از مفاسدی که به دنبال خلقت انسان پدید میاد بکنه انسان. عرض به حضور شما، خب این پاسخ هم مثل پاسخ قبلیه، غلط و نادرست نیست. ما نمیگیم این از این آیه به دست نمیاد، میتونه این به عنوان یک پیام از این آیه استنتاج و اخذ بشه، ولی باز اون جهت اصلی و محوری اعلام خلافت شاید عرض به حضور شما ازش استفاده نشه. حالا سومین به اصطلاح وجه این است که خداوند کأنه خواسته اعلام بکنه که به هیچ وجه از سوال کردن و استفسار درباره هستی و اسرار آفرینش ناخرسند نیست، حتی اگر این از ناحیه کسانی باشه که مخلوق خود او هستند. یعنی راضی است به این که درباره این امور از او پرسش بشه. وجه چهارمی که برای این مسئله گفته شده این است که خب خداوند متعال اعلام خلافت کرده، ولی در عین حال بعضی از امور را مخفی نگه داشته. چون اونجایی که میفرماید انی اعلم و ما لا تعلمون، یعنی در واقع یه بخشی از اسرار خلقت و آفرینش انسان رو اظهار نکرده. در جاهای دیگری از قرآن هم از حضور شما به این مسئله اشاره کرده و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سوره اسراء آیه 74. در واقع بیان این است که خیلی از اسرار و حکمت‌های الهی بر ملائکه هم مخفی است، چه برسد به انسان که قهرن به حسب متعارف از این امور دورتره. رضا اینکه بعضی از این اسرار مخفی باشه، این به هر حال چیزی است که خود خداوند تبارک و تعالی اینجا فرموده. اون یه بحث دیگه است، بعداً پاسخ میدیم. اونجا هم وجوهی گفته شده، عرض میکنیم که حالا اینا بر چه اساسی، آیا سابقه ای داشتن، اینا مطلبی است که حالا به اونجا برسیم ان شاء الله عرض خواهیم کرد. خب این سوال نافرمانی و معصیت نیست. دقیق فرمودید، این یه وقت شما میگید سوال و پرسش اینها در واقع یه نوع تمرده، یه نوع اسیانه. این اصلا این نیست، این استطلاع و کسب آگاهی نسبت به اسرار آفرینش. خواستن مثلا یه چیزی رو بدونن. حالا این که بعدش هم گفتن آیا کسی رو میخوای خلق کنی که اینجوریه و نحن و نسبه و نقدس و لک، اینم باز عرض خواهیم کرد که این نمیخوان تخطئه کنن، در مقام تخطئه فعل خداوند نیستن. درست فرمودید، عمده اینه که میخواستن از ضرورتش بپرسن که خب چه ضرورتی داره، ما که داریم این کار رو انجام میدیم. حالا اونا میان مثلا مثل این که شما فرض کن یه کسی بیاد به شما بگه خب من همین کارا رو انجام میدم، بیکاری یه نفر بیاری برای درد سر درست کنه، اون اعتراض نیست. این در حقیقت حتی میتونه جنبه خیرخواهی داشته باشه. من تن برای تنظیر و تقریب به ذهن عرض کردم، اونا که اینجوری نگفتن ملائکه، ولی برای تقریب به ذهن عرض کردم یه کسی اگه بیاد به شما بگه مثلا ول کن فلانی رو برای چی میخوای بیاری این کارا رو انجام بده، من خودم برات انجام میدم، بهترش هم انجام میدم، هر حضور شما هیچ دردسری هم برات ندارم، این اعتراض نیست، این اتفاقا نهایت خیرخواهی و همون احساس تقربه. دقت فرمودید، خود همین رو در جهت طاعت قلم داد میشه کرد، یعنی همین سوال رو و استفسار رو، اونم با این بیان، خود این رو میشه در مسیر عبادت و تقرب تفسیر کرد. مثالی هم که زدم برای اینکه معلوم بشه این نحوه ادبیات هیچ وقت جنبه اعتراض و خدای نکرده مثلا تمرد نداره که بگیم این با جایگاه ملائکه سازگار نیست. درست فرمودی؟ نه نحن نسبه و نقدس له، اصلا از این ساحتشون از این چیزا دوره، از این چیزا اصلا دوره. بله، فقط اون مسئله شیطانی که اونو مالا بعدن باید بگیم چطور میشه که اونجا بوده. نه اعتراض نیست، عرض کردم این مثالی که زدم در این بود که همین روش اصلا اعتراض. ببین اگر یه کسی بیاد بگه که شما میخوای یه کاری انجام بدی، برادری داری، پسرت میاد میگه آقا من خودم انجام میدم، مزدم ازت نمیگیرم، این کارو برات انجام میدم، بهترم انجام، یه کارگر بری بیاری باید این کارو بکنی، این کارو بکنی، دردسر داره، خب این میگه این که اعتراض نیست که، این یعنی در واقع تمرد محسوب نمیشه. نظیر این یه همچین بیانی رو اینها از حضور شما
چی؟
نه اونا کردن، شیطان نکرد، ابلیس فقط سجده نکرد که اونم حالا بعد در جای خودش باید به این سوال پاسخ بدیم که خب آیا ابلیس از ملائکه بوده؟ آیا اگر از ملائکه بوده پس چرا تمرد کرد؟ این وقت این بحث، این سوالیه که باید باز پاسخ بدیم. این چند آیه بالاخره از آیات مهم و به هر حال در بعضی شؤونش یه بحثایی هم داره که عرض میکنه. خب اینم عرض به حضور شما یک وجه که حالا این آدرس ها اینا رو وجه اول در منهج الصادقین جلد یک صفحه 220، وجه دوم در المنار جلد یک صفحه 254، و وجه سوم عرض به حضور شما وجه دوم نه اول و دوم در همون منهج الصادقین جلد یک صفحه 220، وجه سوم المنار جلد یک صفحه 254، وجه چهارم هم در همین المنار جلد یک صفحه 254. یعنی دو وجه رو در اون منبع اول، دو وجه هم در منبع دوم ذکر شده. اما وجه پنجم اینه که مجموع این آیات، یعنی اعلام خلافت انسان و بعد سؤال ملائکه و اینکه خداوند فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، در واقع بخواد به مسئله خضوع و تسلیم در برابر خداوند و تقدمش بر معرفت و شناخت حکمت او اشاره بکنه. چون خداوند متعال وقتی اعلام کرد به ملائکه که من میخوام خلیفه‌ای قرار بدم در روی زمین، اونها در پاسخ گفتند که اتجعل فیها الی آخر. خداوند متعال در همون اولین پاسخ فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که تو نمیدونی. بعد اون وقت شروع کرد به تفصیل پاسخ دادن. نفس این که ابتدا فرمود اعلم و ما لا تعلمون بعد شروع کرد به جواب دادن، میخواد این رو عرض به حضور شما اعلان بکنه که خضوع و تسلیم در برابر خداوند مقدم بر همه چیزه. یعنی حتی اگر چیزی را نمیدانید اما در برابر خدا باید تسلیم باشید. یعنی اعتماد کردن به خداوند، تکیه کردن به خداوند و اینکه افعال خداوند بر اساس حکمت، ولو ما از اون چیزی سر در نیاوریم. اینم عرض به حضور شما یک وجه. خب این وجه هم همطور که باز به اصطلاح گفتم، شاید از برخی از وجوه قبلی بهتر باشه، ولی باز نمیتونه اون پاسخ اصلی و توجیه اصلی قلم داد بشه. حالا من بعد عرض خواهم کرد که وجه ششم این که خداوند با این بیان و ذکر این داستان در واقع میخواد به پیامبر مکرم اسلام دلداری و تسلیت بده، چون مشرکان و منکران همین جریان سؤال و پرسش و روحیه به اصطلاح عدم پذیرش نسبت به آنچه که رسول خدا میگفت رو داشتن. و خداوند با این بیان در واقع میخواد بگه تو که جای خود داری، من که خدا هستم در برابر مخلوقات خودم فرشتگان که اهل تسبیح و تقدیس هستند پاسخ میدهم و عرض به حضور شما. لذا نگران نباش از اینکه از تو مطالبه برهان میکنن، مطالبه دلیل میکنن. باید شرح صدر داشته باشی و صبور باشی در برابر اعتراضهای مردم، کفار به اصطلاح مشرکان و منکران. باید صبور و بردبار باشی و برهان و دلیل برای اونها اقامه کنی. اینم از حضور شما یک وجه. باز وجه دیگری که اینجا می توانیم ذکر بکنیم که میشه هفتمین وجه، که حالا شاید از حضور شما به نوعی شبیه به وجه اول باشه، این است که خداوند متعال در واقع در این آیات میخواهد به جمیع انسانها این نکته را بیاموزد که انسان با هر درجه‌ای و مرتبه‌ای از علم و دیانت و تقوا و حسن نیت و خیرخواهی نباید از انتقاد و اشکال و اعتراض ابا داشته باشه. یعنی انسان‌ها باید به گونه‌ای باشند که همیشه عرصه سؤال و اعتراض رو باز بگذارند و در برابر این اعتراضات و انتقادات پاسخگو باشه، همونطور که خداوند تبارک و تعالی در گفتگویی که بین او و ملائکه صورت گرفت به این ترتیب عمل کرد. ببینید این وجه، البته وجه قبلی در المنار وجه ششم جلد یک صفحه 255، این وجه هفتم هم در الکاشف جلد یک صفحه 81. این هم نکته خیلی مهمیه. ببینید این گفتگو که ابتدا خداوند متعال اعلام خلافت انسان میکنه و بعد ملائکه سؤال و پرسش میکنند و خداوند جواب میده، بر اساس برداشتی که صاحب این کتاب کرده این است که کسی گمان نکنه که اگر مثلا در علم، تقوا، حسن نیت، خیرخواهی هیچ خدشه ای در او نباشه، پس باید دیگران هم به او همین نگاه رو داشته باشن. این خیلی مهمه، مخصوصا در بین روحانیت. ببینید ما حالا این ما از این وجه هفتم اینجا این گریز رو بزنم و این استفاده رو بکنم. ببینید ما طلبه ها و روحانیون، مخصوصا حالا طلبه هایی که واقعا خود زندگیشون رو وقف کردن، درس میخونن، با همه مشکلاتی که دارن، با همه گرفتاری‌هایی که دارن دیگه، حالا این روزا که دیگه بالاخره گرفتاری‌ها هم که بیشتر هست. خب این وقتی نگاه میکنه میبینه تمام وقت مشغول تحصیل و کار علمی و مجاهدته، اما تو جامعه یا موقع تبلیغ یا در برخورد با مواجه میشه با یک سری اشکالات، سوالات در شؤون مختلف، حالا یا در حوزه مسائل اعتقادی یا غیر اعتقادی. اینجا دو نوع عکس العمل میتونه نشون بده. یک عکس العمل، عکس العمل عرض به حضور شما همراه با عصبانیت، این که تو نمیفهمی، این که تو نمیدونی، این که عرض به حضور شما قدر نشناسی، این که یه عکس العمل اینه که همه اینا رو در خودش هضم بکنه و با برهان و منطق و دلیل پاسخ بده. اون چه به عنوان یک پیام از این آیه طبق این عرض به حضور شما وجه گفته می شود این است که انسان ها باید مجال گفتگو و اعتراض را باز بگذارند و از اون استقبال بکنند. نباید توقع داشته باشیم که دیگران بر اساس و قدر و منزلتی که ما برای خودمون قائلیم با ما برخورد بکنن. اینجور نیست. پیغمبر خدا با همه اون عظمت در برخی از نقلها نوشتن که بعد از یکی از جنگها مشغول تقسیم غنایم بود، یک کسی آمد در اعتراض به رسول خدا مقابل او ایستاد با این لحن که عجب رسول خدا تو، با این تعبیر تو خوبای این غنایم رو برای خود نگه داشتی، اون پایین‌ترا و پست‌ترا رو داری به ما میدی. وقت نوشتن که رسول خدا اونقدر عرض به حضور شما سرشو پایین انداخت و به نحوی که صورتش سرخ شد ولی هیچی نگفت، فرمود خدا رحمت کند برادرم موسی را که در بر من، حالا الان چون خیلی وقت پیشیده بودم الان یادم هم نیست این جمله، ولی مضمونش این بود که خداوند رحمت کند برادرم موسی را که بر این امور صبر میکرد. حالا تو همین قریب به همین مضمون، این یه حقیقتی است که به هر حال در مواجهه با اشکالات، اعتراضات، انتقادات و چه بسا قدر نشناسی ها عرض به حضور شما از کوره در رفتن و تاکی و حجم کردن و عرض به حضور شما اینها، این با منطق قرآن سازگار نیست. اگر کسی خودش را برتر از اشکال و اعتراض و انتقاد ببینه، این به هر حال نه تنها در منطق قرآن پسندیده نیست، بلکه از حیث آثار وضعی در جامعه آثار نامطلوبی داره. امیر المؤمنین در نهج البلاغه به کرات روی این مسئله تأکید کرده که عرض به حضور شما من با من مثل مثلا جوابره سخن نگید، با من مثل ستمگران سخن نگید، من یکی مثل خود شما هستم و این مجال و این میدان رو برای اینها باز میکرد. حالا ایگه حال ببینید مجموعه این چند وجهی که اینجا ذکر شد، اینا به نظر ما هیچ کدام نمیتونه سر اعلام خلافت انسان توسط خداوند بشه. این هفت وجهی که حالا اینجا ذکر شده، اینا در واقع پیام‌هایی است که از این آیه میتوانیم استنتاج بکنیم. اینا سر اعلام خلافت نیست. اینکه چرا خداوند خلافت انسان رو به فرشتگان اعلام کرد، این یه نکته‌ای داره که حالا اینو فردا انشاءالله درس کنیم.